به شخص، نه وابسته به نهاد. اوییدنس میخواد و میگه من منابع اطلاعاتی اینه، اینم آنالیزش، اینم نتیجهش و اعداد رو در اختیار مردم قرار میده و خودشون هم قضاوت میکنن. من متعدد میشنیدم در طی گفتگوها که فلان کس این رو گفت و فلان شخص دیگر این رو گفت، با هر اعتبار و مقامی که دارن این اشخاص که مورد احترام هست، اما خب نمیتونن هرگز رفرنس یک عدد باشن برای مردم. اما مهمتر از این دوباره یه تمرکزی که از مردم گرفته میشه در طی شنیدن این گفتگو و اونم اینه که وای 80,000 میلیارد تومان گردش مالی، اما این کمکی نمیکنه به قضاوتشون. اصلا شما بگید 800,000 میلیارد تومان گردش مالی، اول اینکه گردش مالی اصلا در واقع آنچه که در ذهن خود آقای صحرایی هم بوده قطعا بعید میدونم تعریف اقتصادی و مالی درستی از گردش مالی رو بدونن وقتی دارن این لفظ رو به کار میبرن، چون در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم هست معلومه که گردش مالیش میره بالا و اصلا مهم نیست. من میخوام بگم که بذاریم یه ذره بریم سمت مردم. این همه مردم نگرانی که این همه اسمس دادن، پیامک دادن که من چه کنم و اینجا ما داریم دعوا میکنیم سر چند تا عدد و رقم. گردش مالیش هرچه که هست، من یک پدر ایرانی هم و دغدغه مسئولین در گفتارشون اینه که من قراره به نفعم کاری بشه، از فشار کنکور کم بشه، اهمیت سالهای تحصیل بچه‌ام در دبیرستان بره بالا و موقعیت عادلانه تری براش فراهم بشه برای ورود به دانشگاه. چند تا سوال برام بگید به عنوان یک پدر و من سریع سوالا رو میگم.
ضمن اینکه وقتتون هم تمام آقای دهخان،
من چون فکر میکنم تنها بخش گفتگومه، اجازه بدید این سوالا رو سریع بگم. 4-5 تا سوال اون پدر ایرانی هم. یک، من تا دو سال پیش 20 میلیون هزینه کتاب میکردم برای بچه‌ام در سال کنکور، نصف کنکور رو پروندن و من خوشحالم که اون 20 میلیون شده 10 میلیون. اما سه پایه مختلف دبیرستان رو با دروس امتحان نهایی که در هر پایه مثلا ممکنه حداقل بنده هر کدوم از اون کنکورا برای من هزینه داشته باشه رو بهم اضافه کردن، 10 میلیون ازم کم کردن، 60 میلیون گذاشتن روی هزینه‌ای که باید به سوادم اضافه بکنم و خب فکر می‌کنم خیلی قشنگ گول خوردم با اون 10 میلیونه، ولی به هر حال من دارم بیشتر هزینه می‌کنم پس به نفعم کار نشده. دو، بچه من در شرایطی که داره می‌بینه، حتی اگر فقط در زندگیش همین یه دونه گفتگو رو شنیده باشه، به احتمال زیاد دو تا انتخاب برای خودش متصوره. یا من باید یه جوری گلیم خودم از آب بکشم، وارد دانشگاه در یک رشته تاپ به لحاظ شرایط اقتصادی بشم که بتونم زندگیمو پیش ببرم و به مشکل پدرم دوچار نشم، یعنی که اصلا درس نخونم، دیپلممو بگیرم چون که با دیپلم هم میتونم کار را بندازم تو بازار آزاد و هم از این کشور برم، هر دو انتخابم، و میبینم که بازم گول خوردم. الان با قانون جدیدی که گذاشته شده برای من و شرایطی که برای دبیرستان به وجود آوردن، دیگه دیپلم هم نمیتونم به این راحتی رو بگیرم، اصلا دانشگاه رفتن که هیچ، و اگر بخوام دانشگاه برم دوباره برمیگردم به ثانویه پدرم. 10 میلیون به این تخصیص دادن، دستشون درد نکنه، ولی سه تا کنکور دیگه و در هر سالی که کنکور میدم هم یه کنکور اضافه برام ساختن، یعنی عملا اگه خیلی آدم موفقی باشم 4 بار دارم کنکور میدم و براش هزینه میکنم. خب این دیگه همه سوالا رو جواب میده، یعنی نه دیگه مهمی که ما هی مستنداتی که نداریم رو به رخ بکشیم، اسم اشخاص رو بیاریم وسط و برخلاف رویه‌ای که امثال شهید بهشتی ها توی این کشور داشتن که در بدترین شرایط هم حاضر نبودن از اون زمان از اسم امام خمینی استفاده بکنن، هی اسم رهبری رو بکشیم وسط و بخوایم استفاده ببریم، هیچ کدوم از اینا نیاز نیست. فقط کافیه یک بار خودمون جای مردم بذاریم تا ته قصه رو میگیم ای کاش بله اونقدر مستندات در کشور ما شفاف ثبت میشد که ما همه اینها رو محاسبه میکردیم و با آنالیز تصمیم میگرفتیم، اما حالا که نمیتونیم ادای آنالیزگرها رو در نیاریم. خواهش من با
خیلی متشکرم آقای دهقان. آقای دهقان خواهش من، بعضی از صحبت های شما صحبت های خوبی بودش، اما یه نکته رو من بگم، شما به مدیریت جلسه ایراد گرفتید که خب قطعا ممکنه که ایرادی هم وارد بشه، ولی خود شخص شما نه به سوال جواب دادید و نه وقت رو رعایت کردید. خب این اینطوری اصلا فایده نداره. خب خیلی راحت میتونستید بگید که من جواب این سوال رو نمیدونم، من از آقای امرایی مثلا میپرسیدم. ضمن اینکه 30% از کسانی که پیامک کردن این سوال رو پرسیدن، آیا میشه این شرط سنی رو حذف کرد یا نه؟ ولی در مجموع خیلی متشکرم. آقای امرایی راجب این سوال من که آیا میشه این شرط سنی رو به هر حال اصلاح کرد یا نه، توضیح بیشتری رو نسبت می‌پذیرید؟
ببینید در مورد ضوابط ورود به دانشگاه فرهنگیان و شرط سنی، خب شکایتی در واقع در قانون خدمات مدیریت کشوری در ماده 42 در خصوص شرط سنی برای استخدام رسمی و دولتی ذکر شده که حداقل باید 20 سال باشه و حد اکثر باید 40 سال باشه. دیوان عدالت، خب دانشگاه فرهنگیان این شرط سنی رو قبلا 22 سال اعلام کرده بود، یعنی کسی که 22 سال یک روز بود نمیتونست وارد دانشگاه بشه. این در حالی که دانشگاه فرهنگیان و آموزشگاهش از طریق ماده 28 آزمون استخدامی افراد رو با 40 سال سن دارن پذیرش میکنن، که البته ما معتقدیم در واقع سن 40 سال برای داوطلب دانشگاه فرهنگیان سن مناسبی نیست، چون به هر حال با احتساب 30 سال سن تا 70 سال در واقع بازنشستگی میشه 70 سالگی معلم. اما این قانون رسمی کشوره و این قانون مصوب مجلسه. اخیرا دانشگاه فرهنگیان اومد این شرط سنی رو 24 سال اعلام کرد با ورود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی قضایی، این در واقع مصوب شورای عالی آموزش و پرورش باطل شد. در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده که شرط سنی حداقل 20 ساله و حد اکثر 40 ساله و هیچ دستگاهی، دانشگاهی، مثلا بعضا پیش می اومد یه بانک خصوصی یا بانک دولتی سنی رو اعلام میکرد، اونم خلافه. هیچ دستگاهی حق نداره در واقع نه سن بالاتر از 40 نه حتی کمتر از 40، بازه ایمان ما بازه بین 20 تا 40 ساله. دیوان عدالت اداری این رأی رو صادر کرده، اما متاسفانه باز هم آموزش و پرورش این رأی رو اجرا نمیکنه. یعنی علارغم این که دیوان عدالت اداری رأی رو صادر کرده، سازمان سنجش زیر بار اجرای رأی دیوان نمیره و اخیراً هم در دفترچه سازمان سنجش اعلام شده که شرط سنی همان 24 سال هست. خواسته ای که این داوطلبان دارن و سوالی که از برنامه شما پرسیدن، اینها دغدغه مندانی هستن و کسانی هستن که علاقه دارن و مشتاقن به در واقع معلمی، و این که الان 23 سالشون 24 سال 25 سال نمیتونن وارد دانشگاه بشن. خب دیوان عدالت اداری یک رأی رو صادر کرده و با توجه به کمبود حداقل 200 هزار معلم در سراسر کشور که ما الان در واقع مواجه هستیم، باید این در واقع رأی، حالا اینکه 40 سال رأی خوبی هست بدی هست، ما دیگه ببینید رأی صادر شده و ابلاغ شده به طرف شکایت. ما هم الان درخواستمون اینه که وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش هر چه سریعتر نسبت به اجرای دقیق رأی در واقع، حالا من این خبرم بدم به شنوندگان عزیز، خبر در واقع جدیدی رو من بدم که رئیس محترم دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای به جناب آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور اعلام کردن در خصوص شرط سنی فرهنگیان، که ما رأیمون در هیئت عمومی صادر کردیم، شرط سنی همان 40 سال و 20 سال حداقل و حداکثر 40 ساله، اما متاسفانه اعلام داشتن که برخی از دستگاه‌ها من جمله سازمان استخدامی این رو رعایت نکردن و از آقای مخبر درخواست داشتن که این رو به عنوان معاون اول ابلاغ کنه به تمام دستگاه‌های برگزار کننده آزمون و اگر دستگاهی خلاف کنه در رعایت شرط سنی 40 سال، به خصوص دانشگاه فرهنگیان، یعنی دانشگاه فرهنگیان حق نداره بگه من 39 ساله رو نمی‌پذیرم چون رأی قضایی دیوان، اگر در واقع رأی دیوان رو اجرا نکنن مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشون برخورد میشه و مسئول در واقع طرف شکایت مستنکف شناخته میشه به جهت اینکه استنکاف کرده از اجرای رأی قضایی دیوان عدالت اداری. این در خصوص شرط سنی. حالا اگر لازم من توضیحاتی در خصوص بحث،
خب برمیگردیم به سوالات دیگه‌ای که شنوندگان عزیز داشتن. خب الان شماره 0905 آخرش 3986، بله همین لطف کردن از کلمه عزیزم به کار بردن، شرط سنی دانشگاه فرهنگیان که خب توضیح داده شد. یکی دیگه از موارد سوالاتی که هست، من نمیدونم آقای سرخیز آنلاین هستن؟
بله
خوب است آقای سرخیز. ببینید بله. یکی از مواردی که مطرح شده، معتقدن که کنکور منجر میشه که یه مقدار از اون اهداف آموزش و پرورش به انحراف کشیده بشه، نظر شما در زمینه چی هستش؟
من عرض کردم نمیدارم، حالا اجازه دارم راجع به اون بحثی که دوستان فرمودن دو نفر قبلی؟
بله بفرمایید.
آره تکمیلی رو ببینید، این که ما بخوایم اینجا روی اعداد بحث بکنیم، یه استقرار ناقصی که دوستمون هم فرمودن رو نتیجه گرفتن پشت جلد کتاب ها و فروش، خب ما
تمام نمیگم شهریه که مدارس غیر دولتی پرداخت میشه خرج کنکور میشه، ولی بخش قابل ملاحظه‌ای اصلا تحت عنوان کلاس‌های فوق برنامه گرفته میشه که بخش اعظم کلاس‌های فوق برنامه صرف آمادگی دروس پایه و هدفی میشه که قراره تو کنکور نتیجه بگیرن، یا آزمون‌هایی که ما به عنوان مختلف، حالا همه که تیسوش نیستن ولی همه دانش آموزان در واقع حرص و ولع دارن که در آزمون مدارس نمود دولتی و تیسوشان شرکت بکنن. خب اینها رو هم ما از تبعات کنکور میدونیم و اتفاقا آزمون زدگی در آموزش و پرورش به دوره ابتدایی هم سرایت کرده. این هزینه ها رو باید بیاریم، یا در واقع پولی که مردم صرف کلاس های خصوصی میکنن از آموزش زبان گرفته، ریاضی گرفته، اینها رو ما نمیتونیم فقط استناد بکنیم به پشت جلد و حرف وزیر و حرف عوامانه. ببینید شما امشب به من اعلام کردید، ای کاش میگفتید که من سندات بیارم، آقایون یک هفته دو هفته نمیدونم، حالا چه بالاخره یه کارشون اینه، من بی‌ادبی هم نمی‌کنم. به ما اگر اطلاع داده میشد بنده میآوردم این نشریات و این استدلالایی که در واقع داریم، حتی خود مجلس داره. من ناراحتیم از این بود که ما، ببینید آقای دکتر زاهدی رئیس وقتی کمیسیون آموزش تحقیقات که اون موقع بنده هم به عنوان خدمتگزار تو آموزش پرورش بودیم، کنار هم دیگه بر اساس مستندات که خود آقای زاهدی امروز معتقده که میبایستی سوابق تحصیلی اعمال بشه، آثار مخرب کنکور، من با جمله بخشی از صحبت‌های این آقای دهقان موافقم. بله ما جایگزین بهتری برای کنکور، حالا سهمش قرار 40% باشه 30% باشه، نداریم. اما این نیست که معدل یا دروس سوابق تحصیلی رو حذف کنیم توی مقالطه و سفسطه نتیجه بگیریم که آقا این داره مدارس دولتی رو نابود میکنه، نصیب برابر آموزشی رو به هم ریخته. خب ببینید تو مدرسه پیش دانشگاهی داشتیم، حالا من این اسم صاحب، من خودم که معاون وزیر بودم مدارس تهران پیش دانشگاهی تعطیل بود، اصلا مدرسه نمی آمد دانش آموز، میگو انسان میخوام کنکور بدم، اصلا نمره شما کیلو چند، معلم دبیرستان کیلو چند، مربی پرورشی کیلو چند، ساحت های پرورشی کیلو چند، محلی از اعراب نداشت. ما برای همین بود که در واقع آمدیم گفتیم پیش دانشگاهی رو حذف کنیم و هیچ مدیر مدرسه حق نداره دانش آموز رو پر بده به مؤسسات خصوصی. ما در همین شهر تهران نمیخوام نام ببرم، مدیری که پرسانت میگرفت از مؤسسات کنکوری دانش آموز میرفت اونجا، ما دبیر داده بودیم به دبیرستان، به دبیر میگفتن آقا شما میتونید نیای، ما فلان آقا رو که نظامی بازنشسته بود میآوردن برای در واقع آموزش کنکوری سوالات ادبیات فارسی. آیا واقعا تمام فعالیت های مدرسه باید خلاصه بشه برای رسیدن به دانشگاه؟ آیا اهداف دیگری که رشد اجتماعی، رشد عقلانی، رشد عاطفی، خیلی اتفاقات دیگری که اصلا تحت عنوان برنامه درسی مستتر باید تو مدرسه، چرا ما میگیم کرونا لطمه بزرگی زد؟ به خاطر اینکه مدرسه تعطیل بود، ولی آموزش مجازی که تعطیل نبود که. الان دانش آموزان دسترسی به اطلاعات دارن ولی هیچ چیز جایگزین معلم و مربی نمیشه. ما قرار نیست 12 سال دست به سینه آماده بشیم دانش آموزان رو آماده کنیم برای کنکور. بله ما خود آموزش و پرورش هم خبت و خطا داشتیم، ما میبایستی نظام جامع هدایت تحصیلی رو به گونه پیاده میکردیم که 50-60% دانش آموزان هدایت بشن به سمت رشته های فنی حرفه‌ای و اصلا با دیپلم گرفتن فکر ورود به دانشگاه رو مستقیما نداشته باشن. اما به گونه ای هدایت کردیم که هنرستان های ما 30% اون هم با نداشتن امکانات تجهیزات دارن روزگار سپری میکنن، همه دارن هجوم میبرن به رشته تجربی، همه میخوان پزشکی بخونن. خب این آثار کنکوره. حالا دلایلش بله ممکنه یه بخشش فراتر از کنکور باشه، بیکاری جامعه هست، نبود برنامه‌ریزی منابع انسانی تو حوزه‌های در واقع مختلف، حالا وزارتخانه گرفته متولیانی که باید بحث کارآفرینی و اشتغال ورود پیدا میکردن ورود پیدا نکردن. من نمیگم اونا در واقع دلایلی هستن که باید بیرون از آموزش و پرورش بهش بپردازیم.
خیلی متشکرم آیه دکتر، اشاره خیلی خوبی رو داشتید. اجازه میخوام که از آقای مصطفی صادقی عضو شورای سردبیری روزنامه جامعه جمع هم که به صورت تلفنی ملحق شدن به ما نظرخواهی کنم. جناب آقای صادقی صدای ما رو دارید؟ خب ارتباط قطع شده. آقای سبتی در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. در ادامه همون که گفتید به دو بخش تبدیلش بکنیم، در واقع شد سه بخش، یکی تاریخچه بود، یکی بیان درآمدهایی بود که کاملا بر اساس اعداد میشه بهشون استناد کرد و از اونها حالا میشه به قول آقای سحرخیز استقرا کرد. در اینکه درآمد ناشران آموزشی بر اساس آمارهای مستند خانه کتاب نهایتاً دو همته، هیچ شکی نیست با این ضرب و تقسیم ساده‌ای که کردیم، و اینکه از آزمون‌های آزمایشی، چون اون چیزی که آقای رهبر بهش اشاره کرده بودن نوشتن برگزاری آزمون و مسائل اینچنینی، در دیگه خوشبینانه ترین حالت یک همت خواهد بود و کلاس خصوصی که دیگه خب مطمئنن جزء بسیار کوچکتر، یعنی هیچ وقت کسی نمیاد نمیگه که معلمان خصوصی ترنوور مالی دارن که مثلا میتونن اقتصاد کشور رو یا تصمیم گیری ها رو، نه، اون دیگه بحثی که در همه جای دنیا بوده، از قدیم الایام بوده و خواهد بود. معلم خصوصی انقدر ترنوور مالی نیست که بخواد تاثیرگذار باشه در تصمیم سازی ها. پس سوال پیش میاد که خب این اعداد که دروغ نمیگوین، جمع اینها میشود 2-3 نهایتا 5 همت. خیلی خوشبختانه این 80 همت یا 70 همت از کجا آمده؟ خب آقای وزیر گفتن که یکی گفته، اما من خدمتتون میگم احتمالا از کجا، اون یکی از کجا گفت. آقای سرخیز اشاره خوبی کرده، اون یکی اتفاقا از ابواب جمعی خود وزارت آموزش پرورش اومده، یعنی مدارس غیر دولتی. من میخوام یه کمکی شما فقط به من بفهمید.
مدارس غیر دولتی.
غیر دولتی دیگه، بله. پولی. حالا اسمش رو گذاشتن غیر انتفاعی دیگه، ما عادت کردیم. آیا امروز امسال شهریه‌ای که مدارس غیر انتفاعی میتونن بگیرن، خارج از بحث کلاس های فوق برنامه که آقای سرخیز میفهمن، اصلا ما با اون کاری نداریم. اون چیزی که خود مدرسه غیر انتفاعی بابت درس دادن کتاب درسی میگیره چقدر اعلام شده؟
تا 47 تومن سقف میشه.
نه، در خیلی متفاوته.
بله.
از یعنی توی قسمت های مختلف کشور متفاوته.
بله خب متفاوته دیگه. از 5 تومن تا
47 تومن. ببین الان چیزی که جناب مظفری گفتن، معاون محترم
رئیس دیوان اداره اداری،
گفتن در گذشته 20 میلیون تومان بوده، الان که این مربوط به 6-7402، یعنی همین یه ماه پیش، به ارقام متفاوتی بین 40 تا 120 میلیون تومان رسید.
خب این بیشتر در مناطق برخوردار هم.
همونا قبول میشن. همونا قبول میشن.
درسته. نه حالا نه، من میخوام بگم که
همونا هم قبول
میشن. ماه پایتر
میدونم. 6 میلیون بله، داریم. 5 میلیون هم داریم. بله.
بله. بله.
اما بحث اینه که اون عمده گردش مالی مدرسه غیر انتفاعی مربوط متوسطه دوم.
آقای صادقی صدای آقای سبتی رو داری شما؟
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستید؟ ارتباط ما خدا رو شکر برقرار شد. خیلی سخت بود. بله.
ببخشید آقای صادقی، من عرضم تموم بشه بعد اجازه میدید؟
بفهمید.
ببینید، ما 2 میلیون دانش آموز داریم در مدرسه غیر انتفاعی که اگر طبق همین آمارها ما بخوایم فرض بکنیم که متوسطه، یعنی نه اون 150 میلیون تهران رو بگیم گهگاه، نه مثلا اون 5 میلیون 10 میلیون که شما میفهمید در شهرستان، 50 میلیون فرض بکنیم متوسط از اینها گرفته میشه بدون فوق برنامه ها، این میشود 100 همت. از اینجا اومده این 80 همتی که میفرمایند، حتی شاید 100 همت باشه، اما 2-3-4-5 همتش مربوط به آموزشگاه ها، ناشران، معلمان خصوصی و آزمون های آزمایشیه با اعداد و ارقامی که اینجا براتون عرض کردم، و مابقی اون مربوط به مدارس غیر انتفاعیه که ابواب جمعی خود وزارت آموزش و پرورش هستن، منافع و مزارشون تنیده با وزارت آموزش و پرورشه، و اتفاقا هر آن کسی که در مورد تأثیر قطعی معدل میاد و بیش از حد اصرار می‌ورزه، باید به این فکر کرد که خب طبیعتاً تأثیر قطعی معدل باعث میشه از سال دهم خانواده ها بیشتر راغب بشن که بروند در مدارس غیر انتفاعی، تا احتمال این که معدل اصلا این که مدارس غیر انتفاعی نمره میدن به بچه ها، اینو حرفای بی ربطیه ها، چون که آزمون ها قرار نهایی برگزار بشه.
بله.
اما خب چرا مدرسه غیر انتفاعی 50 میلیون میگیره؟ خب به این خاطر که ادعا میکنه حداقل که من آموزش بهتری ارائه میدم، و این یه چیز طبیعیه که کاروبار مدرسه غیر انتفاعی خیلی بهتر میشه با تأثیر قطعی معدل. مدارسی که بین 80 تا 100 همت ترنوورشونه، قدرت تصمیم سازی و نفوذ در مراکز تصمیمی رو بیشتر دارن، یا ناشران و آزمون گیرندگانی که ترنوور مالیشون نهایتاً 5 همته.
من در ارتباط با این نظر شما یه نظری دارم، ولی اجازه میخوام چون آقای صادقی عزیز خیلی پشت خط بودن در خدمت ایشون باشیم. آقای صادقی عزیز،
بسم الله الرحمن الرحیم، من خدمت شما و دوستان عزیزی که متاسفانه افتخار پیدا نکردم اونجا حضور پیدا بکنم و در سوسشون باشم و عرض ادب داشته باشم، عرض سلام و احترام دارم و البته خدمت شنوندگان عزیز محترم که قاطبه اونها احتمالاً خانواده ها هستن و بچه هایی که درگیر کنکور هستن. ببینید من فقط چند دقیقه بیشتر مزاحم نمیشم، چند تا سوال میپرسم که همه نگرانی من توی این سوال هاست و گردن من شمایی که اونجا نشستید اینه که اگر صدامون به یه جایی میرسه، ما که اینجا در روزنامه این کارو میکنیم، رادیو هم که خونه من شماست، بگیم آقا من سوالم اینه، به طوره که هر چی تصمیم گرفته میشه به نفع این قول و مافیای کنکوره. من هیچ اتهامی به کسی نمیزنم، ولی شما نگاه بکنید، چرا باید عدالت آموزشی به یه شکلی بره جلو که ما تو این همه میگیم عدالت آموزشی، این همه داریم حرف میزنیم، کجای این موضوع این تصمیماتی که گرفته میشه نزدیک به عدالت آموزشی؟ آیا کسی که در تهران به روایت خود شما این اعداد رو خرج میکنن، شما دیگه کف یه مدرسه متوسط در واقع معمولی از این به قول شما پولی ها 40-50 تومان باید بدید، این 40-50 تومان هم شما اولش میدید، بعد 1000 تا آزمون و دوره و نمیدونم چیزای ملحقاتش میرسه به 70-80 تومان. آیا این مدرسه برابری میکنه با مدرسه‌ای که در حاشیه قرار داره، در فلان شهرستان قرار داره؟ چطور ما تصمیمی میگیریم؟ آیا از اتفاق چرا همه تصمیمات به نفع مرکز و علیه حاشیه؟ چرا این اتفاق داره میفته؟ چرا؟ ببینید من میخوام یه حرفی بزنم، دوستان ممکنه بگن که آقا شما توهم توطئه دارید، اشکال نداره بنده توهم دارم، من از شما سوال میکنم در وضعیت فعلی کدام طیف از دانش آموزان ما شانس بیشتری برای رفتن به کنکور دارن؟ کدام طیف از دانشجوهای ما میتوانن در دانشگاه‌های برتر ما درس بخونن با همین فرمولی که الان دوستان دارن طراحی میکنن، انواع معدل و این داستانا؟ خب معلومه طبقه بورژوا، طبقه خورده بورژوا یا طبقه متوسط به بالا. خب بعد بریم بررسی بکنیم این کسانی که در دانشگاه‌های خوب ما دارن درس میخونن و از همین راه هم میخوان برن تو، چند درصدشون مهاجرت میکنن؟ جسارت میکنم این حرف رو میزنم، حرف سنگینیه، ممکنه بر من خورده بگیرید، بر من ناراحت بشید، اما آیا شما نفوذ نمیبینید؟ نمیشه اگه نفوذ دید نمیشه دید؟ چطور تا چند سال پیش یه جوونی، یه نوجوونی، یه بچه میتونست داره یه چادر بزنه تو حیاتمون، حیات خونه، اینجا نتونه که کیو میگم درس بخونه، وقت بذاره، تست بزنه، با همون کتابایی که از این اون قرض گرفته تو کنکور رسته سراسری رسته خوب بیاره، رشته خوب قبول بشه. اما الان اون بچه چیکار باید بکنه؟ چند ساعت چادر درس بخونه؟ آیا معلمی که در اون روستا و در اون شهر درس میده و آزمون سراسری رو به این شکل گرفته میشه، شبیه اون معلمیه که در تهران قایم نکنیم، داستش قایم نکنیم، به بچه من و شما داره درس میده؟ من و دوستان دیگه، من نوعی و دوستان دیگه ای که الان اینجا در تهران هستیم، همه اون رفتیم 40-50 تومان دادیم بچه‌هامون رو نوشتیم این مدرسه ها.
آقای صادقی عزیزی یه سوال، الان اگر چنانچه مسئولین سازمان سنجش بودن میگفتن خب ما اومدیم یک سهمیه مناطقی رو در نظر گرفتیم، به نظر شما این سهمیه مناطق
آقا چرا اصلا میپیچونین؟ چرا لقمه رو دور سرتون میچرخونین؟ آقا سهمیه نمیخواد، عدالت که با سهمیه درست نمیشه که، مگه با سهمیه میشه عدالت؟
اتفاقا اینا معتقدن که اتفاقا این عدالته، وقتی که مثلا فرض کنید یک دانش آموز در شهر تهران فرض کنید با رتبه 3000 در پزشکی قبول نمیشه ولی در منطقه محروم قبول میشه، میگن این قسمتی از عدالت رو فراهم کرده.
اشکال نداره.
بله.
خروجی عدالت سهمیه اینا تو آمارای قبولی ها معلومه دیگه.
درسته.
برید تو آمارا ببینین دیگه. این چه سهمیه بندی کردن که بازم دوباره مرکز داره قاطع برابر عهده میگیره. یعنی میخوام به شما بگم که عدالت از سهمیه در نمیاد، عدالت از همون راه عدالتش در میاد. شما وقتی میتونی برادر من، شما وقتی میتونی شرط معدل بذاری که همسان سازی داشته باشه مدارس شما. شرط معدل معلومه که یک بچه ای توی یک روستایی در یک شهرستان دورافتاده ای نمیتونه معدل شبیه یک آدمی باشه که در تهران درس خونده. شما این چه شرطی؟ شرط وقتی میذارن که برابری برقرار باشه. شما عدالت رو قبل از برابری میخواستید بکنید. یعنی میخوام به شما اینو بگم، این اعداد تکان دهنده ای که الان دوستان ما دارن اونجا روایت میکنن، خودمون رو گول نزنیم، خودمون رو سرمون رو سرگرم نکنیم. معلومه چه دست های پشت این ماجراست. آقا بیاد سیستم قضایی بیاد وارد بشه، سیستم قضایی بیاد شفاف وارد بشه، پیگیری بکنه، مطالبه رسانه همین کار شما کار خیلی خوبیه، مطالبه گری بکنه که بگه آقا بچه مردم توی شهرستان داره درس میخونه، توی نمیدونم فلان روستا داره درس میخونه، حتی مراکز استانهای محروم هیچ امیدی نداره دیگه بره دانشگاه. خب این بچه که کار نداره، بازار کارم براش مهیا نیست، چه اتفاقی میفته؟ آیا کسانی که همچین تصمیماتی رو میگیرن حاشیه های این تصمیم خودشون رو میپذیرن که وقتی ما بیایم فقط بگیم آقا از این وقت تهرانی ها فقط میتونن برن مرکز استانهای قوی، ما عملا داریم اینو میگیم. وقتی که شما این کار رو میکنی، اون طبقه برخوردار بذارید یه بار دیگه
طرف تلخ دیگه
هم بزنم.
آقای صادقی عزیز ببینید، شما سوالات خیلی زیادی رو پرسیدید که البته خب خیلی هاشون هم در دل شنوندگان هست، من قبول دارم
یه تلخ دیگر هم بزنم. شاید خیلی ها دوستش نداشته باشن حرفی که من بزنم، معنیش که پول داره همه دنبال مهاجر هستن، اما حتما طبقه پول دار و طبقه مرفه که دنبال همیشه دنبال تحصیل برتر، زندگی برتر، لباس برتر، خوراک برتر و زیست برتر بوده، خیلی هاشون اینطورن. میخوام این حرفو بزنم، به منم خورده بگیرید، اشکالی نداره. من از این عدالت خواه نیستم که علکی میام فوش میدن، من حرف دارم میزنم، حرف مردم میزنم. خیلی از اینها تو ذهنشون مهاجرته. بعد شما جوونی که توی این مملکت زحمت کشیده داره تلاش میکنه، تو منطقه محروم داره زیست میکنه، تو محروم میکنی از درس خوندن دانشگاه
بهش هم میبریم. آقای صادقی، آقای امرایی، راجع به صحبت‌های شما یه صحبتی دارم به صورت خیلی خلاصه، چون میخوام در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی هم باشیم. بله بفرمایید.
خب من سلام عرض میکنم به شما جناب آقای صادقی و درود بر شما که شرف و اعتبار آبروتون رو با هیچ چیزی معامله و معاوضه نکردید و حرف حق رو گفتید و بر عدالت تأکید میکنید. ما در این برنامه جناب آقای صادقی سوالاتی هم که شما پرسید من حالا کوتاه پاسخ میدم، چون به برخی از موضوعات در سازمان ما ورود کردیم، برخی از آقایون خواه نخواه اصلا به خاطر همین موضوع هم نباشه با ما مخالفت میکنن. ما به تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش ورود کردیم که اصلا ربطی به مسئله کنکور نداره و علت درگیری و جدل برخی از دوستان با ما همینه. ما با سهمیه‌های مختلف ورود کردیم، برخی از سهمیه‌ها رو حذف کردیم که مشمولین اون سهمیه‌ها الان مخالف ما هستن. ما به پذیرش برخی افراد خاص در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی ورود کردیم، البته بیشتر در دانشگاه‌های غیر دولتی بود که الان فرزندان اون افرادی که در واقع در دانشگاه اخراج شدن یا از خواستنشون الان اونها شدن مخالف ما و مخالف روشی که ما در دیدبان شفافیت و عدالت داریم جلو میریم. همین نکاتی که شما گفتید جناب آقای صادقی، من چند تا نکته اضافه کنم. تغییر کاربری مدارس دولتی به غیر دولتی، تشکیل مافیای معدل در حوزه سنجش و پذیرش، استرس مضاعف بر داوطلبان، حذف دروس فرهنگساز و کم اعتنایی به معلمان دروس عمومی، تحمیل هزینه های بیشتر بر خانواده ها، افزایش شهریه مدارس غیر دولتی و انتفاعی، پولی کردن آموزش رایگان که برخلاف اصل 30 قانون اساسی، همترازی ناعادلانه نمرات نهایی در سالهای مختلف تحصیلی و در نهایت بیتوجهی به مدارس دولتی از آثار مصوبه کنکوری اخیر هست که شما هم به درستی جناب آقای صادقی به آن اشاره کردید و به قول شما چرا تصمیماتی که گرفته میشه همیشه باید به نفع مرکز